أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. عرض سلام و ادب خدمت برادران و خواهران بزرگوار. توفیقی است در این ایام متعلق به سیدت و نساء العالمین زهراء مرضیه سلام الله علیها در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه شورا را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 9 به انشاءالله آیات بعد از آن که امشب مطرح خواهد شد. سخن به اینجا رسید که حضرت پروردگار فرمود بعد از فرو فرستادن قرآن برای انذار، بیدارگری و هشدار انسانها، گروهی در این مسیر قرار میگیرند و گروهی قرار نمیگیرند. نتیجه اون میشود که فریق فی الجنه و فریق فی السعیر. گروهی ملحق به رحمت الهی میشن و گروهی مع الاسف در قهر الهی غوطه ور خواهند بود و در آتش گداخته پای می نهند. به دنبال اون هم فرمود که می شد که خداوند سبحان همه انسانها رو به جبر مجبورانه یک سو کند و یک سمت کند و همه انسانها به جبر به بهشت ملحق بشن و مقوله‌ای به نام دوزخ وجود نداشته باشد و قهر الهی، اما این کار رو ذات احدیت نمی کند. این اراده الهی نیست، چون عبودیتی را برای انسان این موجود برجسته خلقت میپسندد که بر اساس اختیار و انتخاب خود او باشد. بندگی مجبورانه میشه عبادت و عبودیت تسخیری که خورشید و ماه و نبات و حیوان و گیاه چنین میکنند. ان کل من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبد. قرآن میگه هر اون چه در آفرینش هست همه عبد خداوندند. تمام هستی عبد الهی است. یعنی مجبورانه به وجود می آیند و مجبورانه سیر خودشون را ادامه میدن و شرافتی هم در بندگی اینها نخواهد بود از جنس شرافتی که پایانی برای اون در نظر گرفته می شود. دیگه اگر کسی به جبر در مسیر طاعت الهی حرکت میکنه که دیگه چیزی به نام پاداش برای اون در نظر گرفته نمیشه. بهشت معنا نداره. عقوبت برای چنین موجودی معنا ندارد. دوزخ معنا نداره برای او. پاداش و عقوبت جایی است که انسان انتخاب میکند. بر اساس انتخاب شایسته قابل تقدیر است. بر اساس انتخاب زشت و رفتاری که میتوانست انجام ندهد قابل عقوبت و مجازات است. این چیزی است، روشی است که خداوند در مورد انسان قرار داده است. خب فرمود اگر میخواست چنین میشد، اما حضرت پروردگار به مقتضای رحمت خودش انسانها رو مشمول چنین لطفی میکند. و رحمتی وسعت کل شیء. چقدر زیباست این خطاب الهی. رحمت خداوند شامل همه هستی و همه موجودات میشود. اما سکتو به حال للذین یؤمنون، شکل خاص رحمت و ویژه رحمت و ماندگار رحمت و پایدار رحمت الهی از آن کسانی است که خودشون این رحمت را انتخاب میکنن. رحمت خدا را، هدایت الهی را انتخاب میکنن. اگر انتخاب نکنن که بهره ای ندارند از این رحمت ویژه خداوندی. خب این نکته هم گفته شد و ظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر. و اما اون کسانی که ظلم میکنن به خداوند، در این که می روند به سوی شرک و کفر، ظلم می کنند به خودشون، که اون استعدادها و توانمندی ها و اختیاری که خداوند به اونها داده درست عمل نمی کنند، انتخاب ثواب و صحیح ندارن و به جامعه و مردم ظلم می کنند، یعنی عمل نمی کنند به آموزه های هدایتگر الهی و قرآن و ظالمانه زیست می کنند، اینها کسانی هستند که و ظالمون ما لهم من ولی ولا نصیر. اینها دیگه در جهان آخرت نه خداوند ولی اینهاست نه یاریشون میده، حتی در دنیا، نه فقط صرفا در آخرت. ما لهم من ولی ولا نصیر. اینو گفتم که اتصال با آیه امشب رو ردیف بشه در بحث. به دنبال اون فرمود ام اتخذوا من دونه اولیا. بسیار خوب، حجت تمام شد، راه روشن شد، تکلیف تبیین شد برای انسانها. حالا میخواهید اون چرا که انتخاب کنید، میخواهید انتخاب نکنید، من آنچه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. فرمود ام تخذوا، اینجا یه حمزه محذوفی داریم که به تقدیر سخن قرار دارد، یعنی ام اتخذوا. آیا با تمام این مطالب، با تمام این روشن شدن، با تمام این که مسیر رو خداوند تبیین کرده، روشن کرده و اختیار رو به انسانها داده، هدایتگری شده است برای انسانها، آیا باز گروهی اتخاذ میکنن، بر میگیرن غیر خداوند ولیی برای خودشون؟ آیا اولیاء دیگری انتخاب می کنند؟ با توجه به این که بعد می فهمد الله هو الولی، فقط ولی خداست و او زنده می کند مردگان رو، مشخص میشه مراد از این معنای ولی و ولایت از اون سه معنایی که دو شب قبل عرض کردم خدمت عزیزان، که یک ولایت با انگیزه محبت است، دو با انگیزه نصرت است، سه با انگیزه اختیارداری، تولی، اداره امر و سرپرستی است، این سومی در اینجا در مورد خداوند مطرحه. آیا اینا حاکم دیگری را، آیا مدبر دیگری را، آیا سرپرست دیگری را برای خودشون انتخاب میکنن جز خداوند؟ از تحت حاکمیت و ولایت و هدایت الهی میرن بیرون؟ اتخذوا من دونهی، گویا اینطور گفته میشه، من دونهی اولیاء، الله هو الولی، و حال این که ولی دیگری جز خداوند وجود نداره، الله فقط ولی است، الله هو الولی. اون هو و ضمیری که میاد، ضمیر فصلی که میاد، تأکید میکنه و جنبه حصر داره، یعنی صرفا خداست که این توان ولایت رو بر انسانها و حاکمیت و سرپرستی و اداره امور انسانها رو داره. الله ولی الذین آمنوا. این عنایت الهی، توان الهی است که میتواند معبود دیگری و برگزیده دیگری که جایگاهی در این خلقت نداره. انشاءالله میرسیم به جمله زیبای توحیدی، اگر امشب نشد فردا شب، که لیس کمثله شیء، که این گزاره قرآنی نابترین گزاره هاست در مورد توحید الهی. اونجا خواهیم گفت خدمت دوستان که کسی توان اختیار و اراده تدبیر امر انسانها و اداره امور رو نداره که بخواد این رو ما اتخاذ کنیم به عنوان صاحب اختیارمون، به عنوان معبودمون، به عنوان اداره کننده امرون، که حالا ادامه آیات خیلی زیبا و جذاب میشه. فرمود فالله هو الولی، این خداست که فقط ولی است، و هو یحیی الموتا، چون ولی این کارها از او برمی آید، اگر دیگر این کارها از او برمی آید اون هم ولی می شد. چه کاری؟ و هو یحیی الموتا، و این خداوند است که مردگان رو زنده می کند. احیاء مرده کار خداوند است، حیات بخشی کار حضرت پروردگار است، یحیی و یمیت، و یمیت و یحیی، و هو حی اللایموت است. دیگری که چنین جایگاه و موقعیت و توانی رو و صفتی رو در آفرینش و اقتدار و قدرتی رو نداره در مجموعه آفرینش. فرمود فالله هو الولی. اینجا یه داخل پرانتزی رو یه اشاره بکنم بعد ردشیم محضر بارکتو، و اون اینه که وقتی فرمود والله هو الولی، در خود قرآن دیدیم و قبلا هم خوندیم، گفتیم پاره ای از انسانها معنای لغوی ولایت رو بهش میرسن، یعنی فاصله ها رو بین خودشون و خدا چکار میکنن؟ از بین بر میدارن. ولی یعنی قرب، به گونه ای که لا حاجزون بینهما، وقتی دو کس، دو چیز بینشون این حجابی باقی نمیمونه، این میشه ولایت. بعد اینشان ولی هم میشن. گروهی از انسان ها به مقام ولایت میرسن در زندگی و دنیا، اجابه های درون و برون رو بین خودشون به خداوند بر میدارن. بعد خدا تو قرآن اینها رو اولیاء مینامد. اولیاء جمع ولیس، الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم، اینا میشن ولی الله. بعد اینجا میفهمد الله هو الولی، فقط خدا ولیست، اما خود خدا در قرآن گروه دیگه ای رو ولی مینامد. میفهمد انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، ولی شما خداست، رسول خداست، و برو این گدای مسکین در خانه علی زن که نگین پادشاهی دهد از کرم جدا را. خب امیرالمومنین ولی الله اعظم، ولی الله اکبر، و این جایگاه ثابت و راسخ رو خداوند در قرآن براش ثابت میکند. اینها با هم تعارض نداره که ولی فقط خداست. بعد این ببینید در قرآن بسیار زیبا پاره از صفات رو میبینیم که به خداوند نسبت داده میشه به شکل مطلق. مثلا فرضیم فان العزت لله جمیعا، تمام شد. عزت، سرفرازی و سربلندی فقط از آن خداست. بعد تو آیه بعدی میخوانیم فلله العزت و لرسوله و للمؤمنین، عزت از آن خداست، از آن رسول خداست، از آن مؤمنین است. چطور شد؟ اونجا که فرمود عزت فقط از آن خداست، بعد اینجا میگه از خدا و رسول و مؤمنان. فرض بفرمایید مثل این زیاد داریم آیات این چنین. ملک، ملک لله ما فی السماوات و ما فی الارض، مالکیت و ملوکیت در آفرینش فقط از آن خداست. این خداست که مالک کل است، این خداست که تمام حاکمیت و ملک. قل اللهم مالک الملک، خدا مالک ملک است. خب بعد از اون طرف میبینیم که یه گروهی از انسان ها هم مالک میشن، ملک میشن. ان الملوک اذا دخلوا قريه افسدوها، در سوره مارکه نمل میخونیم ملوک سلاطین هنگامی که وارد کشوری میشن، کشورگشایی میکنن، فساد و تباهی میکنن. پس اینا چی میشه؟ ببینید نکته کار اینه که همون عزت رو عرض میکنم، مثلا عزت، تمام عزت، کمال عزت، سربلندی کامل، فقط و فقط سرمنشأ اون از خداوند سبحان است. ذاتن، اولا و به ذات، این خداست که عزیز است و مظهر عزت است. حالا ذات هدیت اگر بخواهد از این عزت خودش به دیگران میدهد. هیچ کی ذاتن از وجود خودش، هیچ مخلوقی عزتی نداره، چون تمام وجود موجودات همه ممکن الوجودن، میتونن باشن میتونن نباشن، صفاتشون هم همینطوره. پس عزت از آن خداوند است، اطلاق عزت، تمام عزت از خداوند است. حالا ذات احدیت اراده اون تعلق میگیره، از این عزت به انسانها میده. بعد میشه تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. بعد از این عزت خداوند میده به رسولش، به مؤمنین، اونها میشن دارای عزت. قصه ولایت هم همینه، خداوند ولیست. حالا از این ولایتی که از آن الهیست، این اختیارداری و تصرفی و حاکمیتی که خدا در وجود داره و سرپرستی که داره، گاه بعض از بندگانش به حدی میرسن از نصاب بندگی و عبودیت، به یه ترازی میرسن که خدا از این ولایت به اونها تفویض میکنه. بعد میشه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، بعد میشه پیامبر و میشن اولیاء خاص ائمه علیهم السلام، به مقام ولایت میرسن و غیر اینها حتی در حد و اندازه خودشون. پس اینم یه شبهه ایست که اینجا پاسخ داده شد. فالله هو الولی و هو یحیی الموتا، ولایت الهی این است که او مردگان را زنده می کند. خب کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. کیف تکفرون بالله، کافی همین نکته را اگر انسان بفهمد، در کند، برسد به این حقیقت، چطور خدا را کفر می‌ورزید و انکار می‌کنید یا سراغ دیگری میرید؟ کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا، شما معدوم بودید، عدم بودید، و کنتم امواتن، بعد خداوند به شما حیات داد، زندگی داد، احیاءتون کرد، آورد تو این دنیا، دوباره شما رو منتقل میکند، میمیراند، پا به جهان بعدی میگذارید، باز دوباره شما رو در قیامت زنده میکند، پای به حشر و قیامت میگذارید. آن با آن این مسئله ممات و حیات در حال تکرار است در وجود شما و در نسل انسان. چطور شما این کار میکنید، این جایگاه الهی رو بعد به دامن دیگری میرید؟ فرمود فالله هو الولی و هو یحیی الموتا و هو علی کل شیء قدیر. ولی اون کسی است که بر هر امری توانمند باشه، ولی واقعی اون کسی است که قدرتش بی انتها باشه، و این خداوند است که قدرت او مرز حد نداره، لایتناهی است، همه صفات خداوند مطلق و بی مرز و حد است. و هو علی کل شیء قدیر. بسیار خوب. خب حالا برای پذیرفتن ولایت الهی، این که انسان تحت حاکمیت و ولایت الهی باشه، یه راهکاری رو قرآن اینجا مطرح میکنه که این بسیار مهمه، با بیان یک موضوعی که مبتلای انسان هاست راهکار رو هم ارائه میکند و نشان میدهد. میفهمد و مختلفتم فیه من شیء فحکمه الالله ذالکم الله ربی علیه توکلتو و الیه اونیم. چقدر آیه دلنشین و زیباییست، دقت بفرمایید. و ما اختلفتم فیه من شیء، شما در هر چیزی که اختلاف شد بینتون انسان ها، و ما اختلفتم فیه من شیء، در هر چیزی که اختلافتون شد، فحکمه الالله، باید ارجاع بدید این اختلاف رو و حکم این اختلاف رو از خدا بجوید. این میشه تمسک به ولایت الهی، میشه رفتن زین حاکمیت و ولایت خداوند. چون حکم از آن ولی است، خدا و سرپرست است که حکم میده و بر اساس حکم او باید بررسی کرد، انتخاب کرد راه را، مسیر را. اگر میخواید تحت ولایت الهی باشید، اگر میخواید از اونهایی باشید که الله ولی الذین آمنوا، راهش اینه که و مختلفتم فیه من شیء فحکمه الالله. حالا اینجا من توضیح بدم آیه رو، منظر بارکتم. ببینید ما دو گونه اختلاف در جامعه بشری داریم عزیزان. یه اختلاف معناش میشه تفاوت، یه اختلاف معناش میشه تعارض. دقت بفرمایید، ما در وجود و در هستی اختلافاتی داریم در بین انسانها که انسانها هیچ توش نقش ندارن. و من آیاته اختلاف السنتکم، از نشانه های خدا اختلاف زبان های شماست. ما زبانشناسان در دانش زبانشناسی 5000 زبان بررسی کردن روی زمین. پاره از این زبان ها زبان های خاموشند، پاره از این زبان ها مانند زبان ما زبان گویاست، یعنی اینها زبان های زنده اند. 5000 زبان، گویش ها و لهجه ها نه، خود زبان. خب و من آیاته اختلاف السنتکم، این اختلاف زبان ها از نشانه های خداست که انسان ها مقاصد و منویات درونی خودشون رو، خواسته های خودشون رو از طریق همین دستگاه زبان منتقل میکنن. این هر نفسی که فرو می رود ممد حیات است و چون برمی آید مفرح زاد. الان عزیزان دارید عرائض بنده رو استماع میکنید، کلمات و واژگان رو دارید استماع میکنید. دقت دارید اینها چیه؟ این مطالبی که الان شما استماع میکنید به گوش مبارکتون میرسه، این بازدم حقیر است. یعنی نفس رفته داره بر میگرده، بازدم که میاد بیرون به تارهای صوتی میخوره، این اصوات و کلماتی که شما میشنوید ازش تولید میشه. الله اکبر، این چه دستگاهی که خدا به انسان داده. این بازدم ماست، همین بازدم تبدیل میشه به چی؟ به این کلمات و عباراتی که شما از این واژگان و عبارات چی میگیرید؟ مفاهیمش رو میگیرید، مطالب رو میگیرید و دریافت میفرمایید. خب این رو خدا به همه انسان ها داده. اما این چه عظمتی در کار انسان خداوند قرار داده که با زبانهای مختلف این تارهای صوتی، کلمات متفاوت و گوناگون رو منتقل میکنن. میخواد پارسی باشه، عربی باشه، فرانسه باشه، انگلیسی باشه، اسپانیولی باشه و چی و چی و چی باشه. 5000 زبان. این اختلافی است که خدا قرار داده است، بشر در این اختلاف نقشی نداره، این جعل الهی است. و من آیات این اختلاف الوانکم، از آیات الهی نشانه های خدا اختلاف پوست های شماست. آقا این نژاد زرد و سفید و سرخ و سیاه و این رنگ های نژادی، اقلیمی، منطقی، جغرافیایی، خداوند این اختلافات رو در این رنگینه پوست انسان ها قرار داده است. که این هم از شگفتی های عجیبی است که در سوره مبارکه روم این رو بحثاشو گفتم و ذیل این آیات مطرح شد. اصلا بالاتر از این یه اختلافی خدا قرار داده است که گاهی من به بعضی از این دوستان نوجوان که بحث میشه میگم ببینید شما میتونید کارخونه ای رو تصور کنید که این تولیداتش در نهایت دقت و با تمام معیارها و انضباطها با قول دوستان توتال کوالیتی منیجمنت کیفیت فراگیر عرض به خدمتون کنترل هم درش باشه، هر کدومشون یه فرمول مستقل داشته باشن، تولیدات این کارخونه هر کدوم فرمول مستقل داشته باشن. یعنی شما 8 میلیارد انسان روی زمین دارید با 8 میلیارد دی ان ای دزوکسیریبونوکلئیک اسید، 8 میلیارد دی ان ای یعنی ساختار سلولی انسان ها هر کدام مخصوص به خودشونه، 8 میلیارد انسان، 8 میلیارد تولید مختلف این کارخانه الهی الان تو عصر ما. بعد اثر این رو تو اختلاف چشمشون میبینید. الان شناسایی ها بر اساس چیست؟ بر اساس چشم نگاری است دیگه. زمانی انگشت نگاری میکردن سر انگشتان 8 میلیارد متفاوت، چشم 8 میلیارد متفاوت. و بعضی از کسانی که اینها تو اوج ملحد از الحاد بودن به خاطر همین شناخت تو این عصر زمان ما موحد شدن. 29 کتاب نوشت آقا در رد خدا، آخرین کتابی که نوشت خدا وجود دارد، فیلسوف انگلیسی در 2006 هم مرد، نوشت خدا وجود دارد، این کتاب رو نوشت. خب این چیست؟ این اختلافی است که خداوند قرار داده. از آیات الهی و نشانه های الهی انسان ها هم در این نقشی ندارن، عظمت خلقت و آفرینش. اما یه نوع اختلاف در جامعه وجود دارد که این توسط انسان ها ایجاد میشه با توجه به این که انسان موجودی است اجتماعی، یعنی ما تکزیست نیستیم، ما نمیتونیم مثل حیوانات نیازهای خودمون رو خودمون برآورده کنیم، بلکه ما نیاز داریم به این که تعاونوا علی البر و التقوی، نیاز داریم این که تو جامعه با هم زیست کنیم، زندگی کنیم به شکل اجتماعی، هر کسی یه بخشی از جامعه رو، خدمات اجتماعی، تولیدات اجتماعی رو انجام بده و بالاخره کار پیش برود و انسان‌ها زندگی کنن به شکل اجتماعی. میگن مدنی و طبع است انسان، حالت بالاخره این بعد اجتماعی انسان است. در عین این که انسان موجود اجتماعی است، دو تا ویژگی تو وجود ما هست که مشکل ایجاد میکنه در عین اجتماعی بودنمون. یک، این که انسان ذاتاً فطرتاً موجودی است استخدام طلب، یعنی دوست می‌دارد که دیگران به خدمت بگیرد. ماها بیش از این که مایل باشیم خدمت بدیم، دوست داریم خدمت دریافت کنیم. به قول آقایان بیشتر دوست داریم سرویس بگیریم تا اینکه سرویس بدیم. دوست داریم بیشتر هم خدمت دریافت کنیم تا اینکه خدمت کنیم. بله، و اقلیتی کاری ندارم، اکثریت بشر اینه، روحیش استخدام طلبند انسان ها، دوست می‌دارن که منافعش. دوم، این دومی که عرض کردم لفظش رو، دومین ویژگی انسان ها اینه که حب ذات دارن، خودخواهن. همه انسان ها فطرتاً، همه انسان ها منفعت طلب و خودخواهند. خب دارن از یه طرف هم با هم زندگی اجتماعی میکنن، این دو عامل میشه چی؟ میشه عامل تعارض و اختلاف. آقا این زن و شوهر اومدن، این دختر و پسر زندگی مشترک رو شروع کردن. خب این آقا اگر این حس استخدام طلبی رو داشته باشه و مدام تو این باشه که همسره خدمت بکنه بهش، خانوم بهش خدمت کنه، منافع خودش و خودخواهی خودش رو ببینه که قاطعا اینه دیگه، تو این مشاوره ها مشخص میشه کار، یعنی تمام منفعت این زندگی رو برای چی میخواد؟ برای خود، آرامش من، موفقیت من، شغل من، رشد من. خب برای همسرت چی میخوای؟ هیچ. تمام محور زندگی کی؟ من، خود منم تمام محور زندگی. خب نتیجه این میشه که تعارض شروع میشه، تا یه جایی میکشه طرف، بعد اونم شروع میکنه به مقابله کردن، اونم شروع میکنه منافع خودشو تو میگه پس من چی؟ من که دیده نشدم تو این زندگی، ما که شدیم پلکان و آسانسور ترقی آقا، پس ما چی شدیم در اینجا؟ اونم شروع میکنه به مقابله، بعد میشه او میکشید و من میکشیدم، میشه تعارض، تعارض بر سر منافع. اینو ببینید تو همه جامعه داریم عزیزان. بالاخره در یک کشور یه نفر رئیس جمهور میشه، خب چه تعارض‌هایی است برای رسیدن به این صندلی ریاست جمهوری؟ 280 نفر، 290 نفر میشن نماینده مجلس، میشن وکیل. خب اینها 278 تا، چقدر تعارض برای این صندلی ها. روی این صندلی که بنده الان نشستم یه نفر میتونه بنشینه سخنرانی کنه، نمیتونه بیشتر بنشینه، میشه تعارض. توجه فرمودید؟ پشت فرمان این ماشین یه نفر مینشینه، نمیشه بیشتر از این باشه. در دنیا انسان‌ها زندگی اجتماعی دارند، اما منافعشون، این حس استخدام طلبیشون، منفعت‌خواهیشون موجب میشه که اختلافات پیش میاد. اصلا اصطلاحی دارن فقها، شیخ طوسی رو در مبسوط میگه، بزرگان میگن، میگن ببینید تو خرید و فروش خریدار همتش چیه که به ارزان‌ترین قیمت ممکن بخره، فروشنده چی همتش اینه که به بالاترین قیمت ممکن بفروشد. بعد میگن بناء البيع على المقابله، مرحوم شیخ میگه، میگه بناء خرید و فروش برای اینکه هر کدوم اون یکی دیگری رو چیکار کنه، مقبول کنه. گاهی مزاح میکنم، جدی هم میگم، بالاخره حالا وقتای فرصت بوده گذشته، گاهی مثلا در این مجالس مذاکره و گفتگوی برای ازدواج مثلا سالهای دیری فرصتی میشد، گاهی شرکت میکردیم، بعد میدیم این خانواده پسر هی با هم به چشم ابرو اشاره میکنن، بیار پایین بیار پایین، بحث مهریه و اینها رو بیار پایین بیار پایین، پشت سر اشاره میکنه اون طرف خانواده دختر میگه ببر بالا ببر بالا، مهریه رو ببر بالا، آقا او بالا میکشد ای پایین میکشد، یک جوری اصلا دیگه میبینید یک تعارض. و گاهی هم توی همون مجالس دیگه کار به جایی نمیکشه دیگه و همونجا اختلاف میشه. این تعارضها هست. حالا این رو شما بگید از تعارضات کلان بین المللی بین الدولی بگیرید بیاید تا اختلاف و تعارض توی یک زندگی مشترک بین زن و شوهر، فرزندان و والدین و غیره. یعنی زندگی ما معرکه تعارضات است عزیزان. فرمود چی میتونه این تعارض رو از بین ببرد؟ آیا خود انسان ها میتونن این تعارضات رو با قانون بشری از بین بردارن؟ نمیتونن. چرا؟ چون مشکل از خودشون ایجاد شده. مشکلی که خود انسان‌ها مسببشن و مولدشن خودشون نمیتونن رفع کنن و بردارن. به چه دلیل؟ به دلیل که ندارن اسباب این کار رو. حالا که گفتم بذارید دقیق توضیح بدم خدمتتون. منطقیون خیلی بحث مهمی است. در منطق میگن برای که یه پدیده شکل بگیره دو چیز وجود داره. یک باید مقتضی، اون مقتضی و ماده و اسبابش محقق باشه، دوم مانعی هم نباشه. شما میخواد الان یک این دستمال رو میخواید آتش بزنید، خب باید کبریتی باشه، باید دستمالی باشه بتونیم این گوگرد و کبریت رو بزنیم، این دستمال رو آتش بزنیم، این مقتضیه. حالا گاهی ممکنه این دستمال رو من قبلا زدم داخل این لیوان تر شده، حالا هرچی هم کبریت بزنم نمیسوزه، روشن نمیشه. چه اتفاقی افتاده؟ مانع داره، این رطوبت مانعه. برای تحقق هر مسئله در وجود باید مقتضی موجود باشد، مانع مفقود باشد. این اصطلاح علم منطقه. توجه فرمودید؟ حالا اختلاف پیش اومده، برای زدودن این اختلاف بین انسان ها چی نیازه که این اختلاف درست برداشته بشه، یه حکمی، یه قانونی، یه چیزی بشه که این اختلاف برداشته بشه؟ مهمترین چیزی که لازم است شناخت جامع عمیق و علم به ابعاد این اختلاف، طرفین این اختلاف و راهکارهاست. یعنی مهمترین چیزی که نیازه علمه، علم عمیق جامع فراگیری که بتونه تمام این مسئله رو ببینه و حل کند این اختلاف رو، و حکم بده، فرمان بده، راهکار بده، چاره اندیشی بکنند. و میدانی متاسفانه انسان‌ها این علم رو ندارند، انسان‌ها این علم جامع رو ندارند. و ما اوتیت من العلم الا قلیلا، علم ما کمه در این مسائل، ما اون فراگیری دانش رو بشر نداره. شما فریب نخورید الان بگید آقا بشر چیکار کرده، داره حالا با هوش مصنوعی میخواد چیکار کنه. عرض به خدمتتون این حرفا رو، این فکر رو بذارید کنار. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، بشر هیچ چی نمیدونه جز ظاهری از زندگی دنیا. دانش جدید با تمام نچرال ساینس، دانش تجربی غیره، هیچ جوهرشناسی و ماهیت شناسی در ذات علم بشری نیست. ماهیت رو بشر نمیتونه بشناسه. ماهیت حرکت چیه؟ ماهیت نور چیه؟ ماهیت خیلی از این مفاهیم چیه تو خلقت؟ هیچ دانشمند بشری نمیتونه اینا رو ادعا کنه و بگه فهمیدم، و نمیتونه بفهمه. چرایی کاربرد پاره از این مسائلی که هست تو خلقت و آفرینش که با دانش، با فناوری و تکنولوژی رفتیم به طرفش، به هیچ وجه دانش نمیفهمه اینها رو، اصلا نمیتونه خط بده، نمیتونه جهت بده.
فریب این نخوریم بگیم آقا ما در زمان طلایی دانش بشری زندگی میکنیم، هیچی نمیفهمیم. یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، ما فقط یک ظواهری رو از دنیا میفهمیم. و ما اوتیتو من العلم الا قلیلا، اندکه، نداریم اون علم رو به ساختار وجود انسان، به حقایق درونی انسان، به حقایق و ماهیت خلقت، این علم رو ما نداریم. یک، دوم این مختزیه رو نداریم. اون مانع، مانع هم داریم متاسفانه در زدودن اختلافات در میان جامعه. و اون مانع چیه؟ همونو که عرض کردم، یعنی متاسفانه انسان‌ها به دلیل این تعلقاتشون، به دلیل وابستگی‌هاشون، به دلیل سلیقه‌هاشون، وقتی میخوان وارد یه مسئله‌ای بشن نمیتونن سوگیری، اینو اصطلاح علوم انسانی میگیم سوگیری، در مدیریت میگیم سوگیری، نمیتونن سوگیری نکنن، یعنی با غرض حکم میکنن، با غرض حرف میزنن. و عین الرضا عن کل عین کلیلتون کما ان عین السخط تبدل مساویا. چقدر زیبا گفته شاعر عرب. ما با چشم رضایت وقتی به یه مسئله نگاه میکنیم همه چی خوب و پاک و پاکیزه است، اما اگر با چشم ناخرسندی نگاه میکنیم همه چی بده، از همه چی ایراد میگیریم، به همه چی گله داریم، به شکایت داریم. این خاصیت انسان است. امیر المؤمنین محمد حب کلشه یعمی و یسم، این محبت شما، محبت افراطی شما به یه چیزی کروکورتون میکنه، نمیبینید درست، تشخیص نمیدید. انسانها به دلیل این وابستگی هاشون، به دلیل این تعصبات این چینیشون، نمیتونن درست، مانع دارن در حکم کردن. حالا کی میتونه برای اختلافات و تعارضات بشری حکم کند؟ کسی که علم کافی دارد. یعلم ما بین ایدیهم و ما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمه. کسی میتونه حکم کند که به کل شیء علیم است. همه چیز وجود در کف اوست. ببینید از صفات الهی کلمه شهیده، از صفات خدا میکرد. این چه معناست در مورد ذات عدی از شهید؟ اولم یکفه بربک انه علی کل شیء شهید، کافی نیست براتون که خدا شهید است؟ شهید یعنی علم به حق، باطن، عمق و تمام جرفا، همان که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن. توجه فرمودید؟ پس این خداست که این علم رو داره عزیزان، و این تسلط و این آگاهی رو داره که میتواند به انسان و به ماهیت انسان و به درون انسان و به هستی که میتونه حکم کنه و این تعارضات رو بردارد. و از اون طرف خداوند اون مانع رم نداره. لیس بین الله و بین احد من الخلق حواده. معصوم یک کسی اومد گفت آقا من فهم کنم مثلا فلانی رو خدا خیلی دوست داره. فهم در نه، اینطور نیست. بین خدا و بین هیچ کدام از بندگانش خیشاوندی وجود ندارد. محبت خدا به بندگانش بر اثر عمل کردشونه، بر اثر سه چیزه، یا بر اساس تقوای اونهاست، علم اونهاست و مجاهده اونهاست. سه عامله که اینها رو به خدا نزدیک میکنند، نه چیز دیگری. پس بنابراین جمع مطلب دقت کردید، زیربنایی و عمیق. جامعه بشری به لحاظ اجتماعی درگیر میشن با هم عزیزان. ما سر منافع با هم چی داریم؟ تعارض منافع، تعارض منافع. روی این ملک، روی این آب، آقا تقسیم این آب تو روستاها چقدر آدم کشته تا به حال، چقدر بین رفته آمده پایین رو سر مردم و سر رو شکافته سر نمیدونم چند فنجان آب به قول روستایی ها. و اینها تعارض منافع بوده. توجه ده. این تعارضات و اینها. حالا راه زدودن این چیه؟ اینه که انسان بیاد تحت ولایت الهی. فرمود و ما اختلفتم فیه من شیء، در هر شیئی که اختلاف کردین، در هر کار و چیزی که تعارض و اختلاف شد که تو این زندگی دنیا شما گرفتار اون میشید، فحکمه الالله. راه اینه که معیار داشته باشید در اختلافات و تعارضات، و اون نیست مگر حکم الهی. فحکم آن الالله هست، حکم آن الالله هست. ذالکم الله ربی، پروردگار شما چنین حکم میکند. خب حالا سوال، ما برای مراجعه به حکم خدا در اختلافاتمون به کجا باید مراجعه کنیم؟ دو مبنا داریم. خداوند حکمش رو کجا صادر کرده برای ما؟ تمام قرآن حکم الله هست، تمام قرآن حکم الهی است. خداوند کلام خودش رو فرموده است برای همین، ان الحکم الا لله.
تمام قرآن والله يحكم بينهم، این خداست که حکم میکند و قرآن تمام آن سراسر این وحی الهی نابترین حکم خداوند در تمام موضوعات و تعارضات و اختلافی است که ما داریم. حالا ببینید این تعارضات و اختلافات یه بخشش اختلافات چیه؟ اختلافات فکری و نظری و اعتقادی است. این دنیای امروز شما، عذرخواهی میکنم، هر کلمه ای رو میخواستم بگم که مشهدی‌ها میگن دیگه رو به کار نمیبریم، هر بقالی چقالی نمیده، هر رمالی امروز تو دنیا داره عرض به خدمتون ادعا میکند دکانداری میکند و حرف میزنه تو دنیا، و این همه اختلافات و این همه تعارضات فکری و این همه مسائل، اینا رو باید از کجا فهمید تشخیص داد که کدوم ثوابه کدوم غلطه؟ دقت کنید، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. منشأ تمام خیر و برکت است اون خداوندی که فرقان رو بر بنده خودش نازل کرده است. فرقان، دقت کنید، فرقان بر وزن فعلان یعنی ما یفرق، چیزی عاملی که تمیز و تفریق میدهد بین حق و باطل، بین زشت و زیبا، بین درست و غلط. فرقان کیه؟ چیه؟ قرآن، نام دیگر قرآن. اصلا کارکرد قرآن فرقانه، فرقانه. اصلا این کتاب اومده برای همین، برای که این اختلافات فکری روشن کنه، بگه چطور هست. ببینید واقعا قاری بزرگوارمون قبل از بحث یه جمله ای رو فرمودن، ثم لتسألن یومئذن عن النعیم. چی بگیم ما در قبال این نعمت قرآن؟ هیچ نمیدونم. یک دهان خواهم به پهنای فلک، تا بگویم شرح آن رشک ملک، گر بیابم این دهان و صد چنین، تنگ آید در بیان این امین. این قدر هم گر نگویم ای سند، شیشه دل از ضعیفی بشکند. واقعا چه عظمتی رو خداوند، چه ثروتی رو، چه گنجینه عظیمی رو ذات احدیت به ما مسلمانان داده، به بشریت داده. ما کجاییم در این بحر تفکر؟ تو کجایی در قبال کلام الهی؟ عامل تمیز، کسانی که خوی با قرآن میکنند عزیزان، کسانی که قرآنی نفس کشیدن، کسانی که قرآن تو وجودشون اومده، حقایق قرآن رو فهمیدن، هر فکری، مکتبی، مرامی از این همه هزاران هزار دفتر و دستکی که ادعا دارن تو دنیا و برای خودشون ادعای کذا و کذا دارن در مورد انسانها، یه صفحه دو صفحه حرفاشون مرامنامشون تا نگاه میکنه انسان قرآنی میفهمد چه بخشش حق است، چه بخشش باطل است، چه بخش میشه پذیرفت، چه بخشش نمیشه پذیرفت. سریعا فرقان کار رو روشن میکنه براش، بدون هیچ درنگی، بدون هیچ زحمتی کار براش کاملا با معیارهای قرآن روشن میشه. خداوند قرآن رو برای این فرستاده که و ما اختلفتم فیه من شیء فحکمه الالله. در مباحث نظری، فکری، اعتقادی، در تمام اینها قرآن حکم الهی است که نشان. تو مسائل اجتماعی اقتصادی هم همینطور، تو مباحث دیگه هم همینطور. حالا در کنار قرآن برای تفصیلش، برای جز جز اختلافات، برای بخش بخش اختلافاتمون فرمود که فلا و رب، خوب دقت کنید این آیه رو چقدر تکان دهند، فلا و رب بکن. یعنی چی؟ نه اینطور نیست، به پروردگارت قسم. وقتی خدا قسم میخوره تو قرآن به خودش، پشت انسان میلرزه. فلا و رب بکن لا یؤمنون، به پروردگارت قسم پیامبر که این مردم ایمان نمیارن مگر این کار رو انجام بدن. حتی یحکمو که فی ما شجر بینهم، مگر این که وقتی مشاجره میشه، مشاجره این چی؟ یعنی اختلاف. به درخت میگید شجر، این مشاجره از شجر میاد، چون شاخه های درخت ها میرن تو هم، وقتی انسان شاخهاشون میره تو هم، وقتی انسان ها با هم اختلافشون میشه، به پروردگارت قسم ایمان نمیارند این مؤمنین، مؤمن نیستن، مگر این که تو اختلافاتشون و مشاجره هاشون تو رو حکم و حاکم قرار بدن و حکم و رأی تو رو بدانن. پس شد یه مرجع حکمی ما در اختلافات و تعارضات قرآن، مرجع حکمی دوم ما چی؟ وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. مراجعه به پیامبر، سنت پیامبر، سیره نبی مکرم اسلام. قال رسول الله، قال رسول الله.
ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عن فانتهوا. اونی که پیامبر براتون آورده بگیرید و میگه بگیرید، اونی که نهیتون میکنه از اون به کناری برید. یعنی حکم رسول خدا، حکم کلام الهی قرآن در تعارضات و اختلافات فکری و نظری و عملی و مبنای کار قرار دادن کار تمام است. این میشه ولایت الهی. در ادامش چی میشه؟ در ادامش خود این پیامبر، الان آیه رو خوندم که آنچه پیامبر میگوید بگیرید، آنچه را که میگه رها کنید رها کنید، خود این پیامبر مسیر رو بعد مشخص میکنه، میگه انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. حالا بعد از من پیامبر چی میشه؟ بعد از سیره من شما یه تکمله ای دارید، یه تتمه ای دارید به نام عترت. شما شخصیت هایی میان که اینها مبنای حکمند. عرض کردم آقا برای زدودن اختلافات فکری اعتقادی عملی در جامعه دو چیز لازم بود، یکی علم و دیگری انصاف و عدالت. بی نظری، سوگیری نکردن، طرفداری نکردن. آقا این شخصیتی که پیامبر معرفیش میکنه بعد از خودش، این شخصیتی است که به لحاظ علمی، توانمندی علمیش در این حده که یه نفر در تاریخ بشر تونسته بنشینه و صاف به مردم بگه هر چی میخواید بپرسید. هیچ کی دیگه نتونسته این کارو بکنه. سلونی قبل ان تفقدونی، تا من علی هستم هر چی میخواید بپرسید. سلونی قبل ان تفقدونی، فمن قال على المنبر يوما وحبراقي سلوني ايها الناس بهارو في معاني. کیه که همچین شجاعتی رو داشته بر فراز منبر این سخن رو بگوید که همه رو متحیر و مبهوت کند از دانش خودش جز علی ابن ابی طالب؟ این جمله رو ببین، دو صفت دقت کنید، خیلی زیباست، لذت ببرید. باز این ولتوس الان نیوم ازن ان نیم، سپاس خدای را که خدا ما را در این مکتب و مرام قرار داده است. عزیزان چه بگوییم در این نعمت ولایت؟ پیامبر دو صفت رو در مورد امام علی فرمودن که همه اتفاق دارن تو منابع، نمیخوام ردیف کنم براتون، 100 تا منبع بیشتر میتونم بگم. خدای رحمت کند مرحوم آقای یمینی، علامه یمینی رو در القدیر تمام منابع رو نوشته. پیامبر فرمودن اعلمکم علی، عالم ترین شما علی است. اعلمکم علی، خب بالاخره انا مدینه العلم و علی بابا، چون تو بابی آن مدینه علم را، آفتابی آن شعاع حلم را، باز باشه ای باب رحمت تا ابد، بارگاه مولاهو کفن احد. انا مدینه العلم است. فرمودن علیون اعلمکم، علی اعلم شماست. دوم اقضاکم علی، قاضی ترین شما علی است، داورترین با حاکم ترین شما علی است. یعنی در مقام عدالت، در شجاعت شیر ربانی استی، در مروت خود تو دانی کیستی. به جایی برسد که اون آقای دانشمند چیز بگوید قتل فی محراب عبادته، دقت کنید، میگه قتل فی محراب عبادته لشدت عدالته. علی به خاطر عدالتش تو محراب کشته شد. علی شهید عدالت است، شهید عدالت است. خب این دو ویژگی در این مرد بزرگ الهی وجود دارد. آقایی است به نام حنفی خارزمی، موفق ابن احمد خارزمی، یک کتابی داره به نام المناقب، عالم بزرگور قرن پنجمه، از علمای بزرگ حنفی است. کتابی داره المناقب، ادامه این عنوان کتاب رو براتون بگم، المناقب فی فضائل علی ابن ابی طالب، کتاب المناقب فی فضائل علی ابن ابی طالب. یه روایتی رو نقل میکنه از عمر ابن خطاب تو این کتاب. عمر میگوید که علم آنچه را که پیامبر به عنوان علم به ما داد، که خدا به پیامبر آموخته بود و علمک ما لم تکن تعلم، خدا به تو پیامبر آموخت چیزهایی که هرگز نمیتونستی داشته باشی بهش برسی. این علم شش بخش شد، سدس شد این علمی که پیامبر آورد برای امت. پنج ششم اون را علی گرفت، یک ششمش اون را ما، بقیه اصحاب پیامبر. این جمله عمر ابن خطاب تو کتاب مناقب خارزمی است. پنج ششمش علی گرفت، یک ششمش موند برای ما. باز علی تو اون یک ششم با ما شریک شد، پنج ششم دیگرش هم گرفت، یک ششمش گذاشت برای ما. یک ششم از یک ششم، مون برای باهی بقیه، بقیه رو علی ابن ابی طالب گرفت. خب کسی که این علم رو داره، کسی که این عدالت رو داره، اون میتونه حکم اون باشه. علی است که نهج البلاغه اون میتونه گره گشا باشه. این آقای که بالاخره حالا گذشت، خیلی کسایی بعد از او داریم که پهلوانانی اومدن تو این میدان از عالم مسیحیت که ابراز حال که نام مولا برده شد، اختیار از دست میره که ولا بحث دیگه، باید به همینجا برگردیم به آیه. اما بالاخره خیلی ها بودن مثل اون عالم بلو سلام، 5100 بیت در متن امیرالمومنین شعر داره، مسیحی لبنانیه، مسیحی. جن جلل حق فی المسیحیه حتی قدم انفرت حبهی علویه. میگه این عجیب آتش محبت این علی تو وجود من اومده که فکر میکنم دیگه من مسیحی نیستم، علویم. جن جلل حق فی المسیحیه حتی قدم انفرت حبهی علویه. و علیان ام لم یکن نبیان ولیکن کان خلقه نبویه. علی ولو اینکه پیامبر نیست، اما تمام اخلاقش، وجودش، اندیشش پیامبر است. بعد ادامه میده، خیلی زیبا، خیلی زیبا و جالب و جذاب عرض به خدمتون مطرح میکند و بازگو میکند این ویژگی رو. تو این ابیات میرسه به این مقامات امیرالمومنین، مقام علم علی را، مقام انصاف علی را، مثل آقای جورج جرداق. بالاخره اونم همین حرفای خودش رو میگهد. خیلی خوب، آقای چنین شخصیتیست، حکم از آن خداست که مقام علم ذات احدیت هست که و هو به کل شیء علیم است. ذات احدیت حکم خودش رو در نهایت بالعدل قامت السماوات و الارض، تمام آفرینش رو ذات حق به عدالت آفریده است، حکمش رو عادلانه بین بندگانش میگه. حکم سیره نبوی و سنت پیامبر است و امامت اهل بیت علیهم الصلاه و السلام و اطاعت. فرمود و مختلفتم فیه من شیء فحکمه الی الله ذلکم الله ربی. بگو پیامبر، این خدای منه که اینطور با شما عمل میکنه و اینطور هدایت میکنه شما و راه را باز میکند، حکم را میدهد، دیگه دلیلی نداره. علیه توکلت و الیه انیب، دلیلی نداره من رو برگردانم. علیه توکلت، اگر من به پروردگارم توکل نکنم به کی توکل کنم؟ ببینید توکل رو سریع عرض میکنم، یک کف داریم تو این معنا، یه سقف داریم تو مفهوم توکل در قرآن. کف توکل همونی که شما تو دادگستری میبینید، آ بنده یه مسئله حقوقی برام پیش اومده، هیچ اطلاعات و تجربه حقوقی هم ندارم، میرم سراغ کی؟ میرم سراغ وکیل. وکیل یعنی کی؟ یعنی کسی که الموکول و الیه الامر، کار رو، مشورت رو به اون واگذار میکنم، او با دانش حقوقی که داره منو راهنمایی میکنه، لایحه مینویسه، میگه اینطور باید عمل کنیم، منم قبولش دارم، میگم بسیار خوب و عمل میکنیم، پیش میریم، تو پرونده موفق میشیم. این کف توکله. فرمود علیه توکل تو، اگر تعارضی پیش اومد، اختلاف فکری بود، اختلاف اجتماعی بود، باید به کجا مراجعه کرد؟ به حکم الهی. بعد حالا وقتی مراجعه به حکم الهی میکنه انسان، یعنی راهکار را از خداوند میگیره، بعد نمیتونه که نپذیره، باید به تمام معنا اعتماد کنه. وقتی خداوند فرموده است اینو نخور، آقا اینو بخور، ننشین اینجا، بنشین اینو بگو، اینو نگو، امرش، نهیش، حکمش، حلالش، حرامش، واجبش، تمام احکام الهی، این لایحه‌ای است که خدا تو این زندگی برای موفقیت و پیروزی من داده به دست من. من خدا رو وکیل خودم میدانم. علیه توکل تو، این کف معناش عرض میکنم، یعنی با اعتماد کامل به نسخه‌ای که خداوند در حوزه‌های مختلف زندگی، عبادی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، ذات حق به من داده، از طریق کلامش، کتابش، رسولش، امامش، میپذیرم و توکل بر اون میکنم، توکل بر خدا میکنم، یعنی با اعتماد کامل عمل میکنم، نتیجه هم با خدا هست. علیه توکل تو. یه معنای توکل داریم که خیلی بلنده، او دیگه شاید بالاتر از سطح اندیشه امثال بنده باشه. اون معنای توکل رو این آیه قرآن خوب روشن میکنه و مشخص میکنه، و من یتوکل علی الله فهو حسبه. کسی که توکل بر خدا میکند دیگه کارش تمامه، کافیه دیگه براش. فهو حسبه، خداوند او را بس است. فهو حسبه، من یتوکل علی الله، ان الله بالغ امره، خدا میرساند او را به قله خواسته و کارش. ان الله بالغ امر قد جعل الله لكل شيء قدرا. خداوند برای هر امری در آفرینش هندسه و اندازه ها و محاسباتی قرار داده است. این آیه از پیشیده ترین آیات قرآن در این حال که اون اوج توکل، یعنی در مقام توکل وقتی انسان به جایی میرسد که تمام هستی را جلوات و تجلیات عنایات الهی میبیند، تمام هستی رو بروز صفات خداوندی میبیند، دیگه اینجا کلمیت بین ید القصال مانند مرده است که در دست قصال داره قصال تکانش میده، دیگه چیزی وجود نداره از این انسان در پیشگاه خداوند، منی نیست، اینو میخوام اونو نمیخوام. یه وقتی به عزیزان میگفتم در تمام طول عمر پیامبر یک بار نگفت لیت لعل، کاش اینطور میشد کاش اونطور میشد، یک بار، کاش باران میومد کاش نمیومد، کاش این میرسید به ما این نمیره، یک بار در طول عمر چیزی نگفت. این اوج توکله، اون سطح بالای توکل عرض کردم که دیگه همه چیز رو از اون طرف میبیند و میدونه که دیگه بارها گفتم و بار دیگر میگویم که من دل شده این ره نه به خود میپویم، در پس آینه توتی صفتم داشتند، آنچه استاد ازل گفت بگو میگویم و ماجرا چیز دیگری است. بمونه دیگه، حالا این فقط یه جمله شو گفتیم که وصف العیش نصف العیش، بالاخره این لذتش رو ببریم و لا بحث خیلی دامنه داره، در جای خودش گاهی گفتم. فرمود علیه توکلت و بعد میفهمد و الیه بر او توکل میکنم. علیه، الیه یعنی چی؟ یعنی به سوی او انیب، انیبو که اسم فاعلش میشه چی؟ میشه منیب، انیبو، انیبو، انابه فعلش، انابه. دقت بفرمایید ما در لغت عرب یه نوب داریم یه توب داریم، فرق اینا با هم چیه؟ یک نقطه. یعنی شما میگید توبه، حالا یه نقطه شو بردارید میشه چی؟ میشه نوبه. و از زیبایی های کلام عرب که اون شب عرض میکردم قرآن به این دلیل به زبان عربی نازل شده که همینه که با یک نقطه زمین تا آسمان مفاهیم تغییر میکنه و چقدر زیبا میشه این مفاهیم. کلمه توبه به معنای رجوع است، بازگشت، بازگشت، منتها کدوم بازگشت؟ ار رجوع عن الذنب، رجوع از خطا و اشتباه رو در لغت میگیم توبه، در لغت قرآنی میگیم توبه، در خود لغت عرب به شکل عام توبه یعنی رجوع و بازگشت. خب حالا از ایتالیا راه افتادید میخواید برید عرض به خدمتتون، مثلا نمیدونم میخواد برید چهارباغ، نمیدونم کجا میخواد برید، پل خواجو، خب کسی بلد نیست، آقا اومده مسافر اصفهان است و از مسجد شریعت میخواد بره، حالا از کجا میاد بره؟ میره یه مرتبه به تابلو میخوره میبینه این که اصلا این نیست، این که نمیره مرداویج میره، این اصلا این که اصلا نمیرفته چهارباغ، این چرا داره میره این طرف اصلا داره میره؟ خب حالا چیکار میکنه وقتی فهمید اشتباه رفت؟ حالا ادامه میده اون رو؟ خب سر در میاره از کجا؟ بالاخره از کجا داره سر در میاره؟ کوسفته که نمیخواد بره، این میخواسته بره چهارباغ، خواسته بره هشت بهشت، اما سر از اینجا در آورد. خب بر میگرده دیگه. کدام عاقل وقتی فهمید راه را اشتباه رفته است رجوع نمی کند و بر می گردد؟ این میشه توبه. توبه همینقدر ساده است مفهومش، یعنی انسان در زندگی خطا می کنه، اشتباه می کنه، وقتی که فهمید اشتباه کرده دیگه ادامه نمیده. امیرالمومنین فرمود اولین نکته توبه، توبه نظریه. یعنی چی؟ یعنی اینی که باور کنی که اشتباه کردی. ما تا زمانی که خطای خودمون رو نپذیریم و قبول نکنیم هیچی رو نمیتونیم درست کنیم. همین مثال اجتماعی میگم اینا رو، چون درگیرم بالاخره خدمت دوستم. وقتی این زن و شوهر نمیپذیره که آه من این اشتباه رو کردم تو زندگی، حق با خودش میده، 100 تا توجیه میاره برای اینکه بگه حق با من بوده، خودش هم میدونه اشتباه کرده اما نمیپذیره. خب مثل یه بیماریه که درد داره اما دردشو قبول نمی کنه که بیماره. طبیب عشق، طبیب عشق مسیحا دم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند کرا دوا بکند؟
چو درد در تو نبینند که را دوا بکنند.
وقتی انسان نمیپذیره که مشکل داره، خب همیشه این مشکل براش میمونه. توبه اینه که انسان گناهش رو میپذیره، میفهمه، قبول میکنه که اشتباه کرده. بعد حالا که فهمید اشتباه کرده، تصمیم میگیره چه بکنه؟ بره اون مسیری که باید میرفت. خب حالا باید چیکار کنه؟ باید اون راه اشتباهی که رفته رو چیکار؟ برگرده. این میشه توبه، یعنی رجوع کنه از اون مسیر اشتباهی که رفته. این میشه توبه. حالا انشاءالله شبهای آینده یه مناسبت بیشتری میاد، بحث توبه رو عرض میکنم بیشتر خدمت دوستان، که لازم داریم به این بحث، حاجت داریم به این. اما نوبه یعنی چه؟ با توجه به این توبه رو گفتم، نوبه هم به معنای رجوع است مثل توبه، اما اون یه نقطه ای که فرق داره، این فرق رو در معناش ایجاد میکند که قرآن میگه انیبو الی ربکم، انابه کنید به سوی پروردگارتون، از اونهایی باشید که جاء بقلب منیب، این حالت در وجودتون بیاد. ببینید انابه رجوع به خداست، نه از گناه، از هر چیزی، از هر چیزی، از هر جای زندگی. توجه و رجوع به خداوند میشه نوبه و انابه، و این عجیبه. یعنی میخوام عرض کنم آخر سخن محضر بارکتون، چیزی که زندگی انسان رو عوض میکنه عزیزان، طعم زندگی رو، لذت زندگی رو به کام انسان میده، مفهوم حیات رو برای انسان عوض میکنه، مفهوم زن رو عوض میکنه، مفهوم شوهر رو عوض میکنه، مفهوم فرزند رو عوض میکنه، مفهوم آب رو عوض میکنه، مفهوم پول رو عوض میکنه برای انسان. نوبه، انابه، یعنی این که انسان به هر کاری، به هر پدیده‌ای در زندگی دست میزنه، نزدیک میشه، بررسیش میکنه، همونجا متوجه خداوند میشه. یعنی نگاه میکنه این همسر رو، میگه خدایا چه موهبتی، چه عنایتی، چه آیتی، چه نشانی. این میوه رو دستش میدن، فردا شب شب یلدایه، انشاءالله فردا شب اینجا شب چله با هم خواهیم بود. بالاخره عرض به خدمتون در محضر قرآن لذت میبریم از این شب. بله، این میوه رو دستش میدن، نگاه میکنه، الله اکبر، بر سر اون شاخه هست سیبک سرخ زغن، یک روی اون سرخ سرخ چون رخ دلدار من، یک روی اون زرد زرد چون رخ بیمار من. وقتی نگاه میکند این آیات الهی رو، نگاه میکند این دانه دانه انار رو، الله اکبر، مهندس نعلساز لعل تراشیده باز، لعل تراشیده را حقه بپوشیده باز، حقه بپوشیده را به نام نامیده نار، الله اکبر، و افانین علیها جلنار علقت به شجر الاخضر نار. به تعبیر سعدی، این گله های آتش خدا چگونه بر این شاخ درخت آورده است. و از این میوه رجوع میکنه به خداوند، از زندگی رجوع میکنه به خداوند، از این کسب و کار و درآمد رجوع میکنه به خداوند، از این محبت به فرزند، میفهمه چه محبتی خدا در دلها قرار داده است، رجوع میکنه به خداوند. این میشه انابه. و بعد اگر کسی به مقام انابه رسید، تمام دیگه، این میشه عبد متصل دیگه، متصل به خداوند. فرمود علیه توکل تو، من بر خداوند توکل میکنم، پذیرفتم تمام حکم خدا را و اعتماد کامل به دستورات الهی و تعالیم الهی دارم در رسیدن به هدف و زدودن اختلافات و تعارضات، و الیه انیب، و به سوی او انیب و انابه میکنم، از هر امری سعی میکنم که جهت و نهایت خودم رو خداوند خودم قرار، حضرت جانان قرار بدم، انیب. و بعد یه جمله کوتاه ادبی، عرض من تمام. فرمود علیه توکل تو، دوستان اهل ادب، توکل تو چه صیغه‌ایه؟ صیغه ماضیه، بر او توکل کردم. و الیه انیب، انیب چه صیغه‌ایه؟ مضارع. توکل رو با ماضی گفت، انیب رو با مضارع گفت. بر او توکل کردم و به سوی او رجوع میکنم. چرا هر دو با یک صیغه نگفت؟ چرا اتوکلو نگفت؟ چرا مثلا اینجا رو انبتو نگفت؟ مثلا فرض بفرم، چرا این فرق؟ بالاخره علیه توکل، مبنای حرکت به سوی خداوند توکله. باید اول اون مبنا رو استوارش بکنیم، بپذیریم که حکم حکم خداست، انتخاب انتخاب الهی است، بدونیم تو این وجود هیچی نمیفهمیم، ذات او برامون همه چیز رو روشن کرده،
و فرقان رو به ما داده و تفریق رو داده. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه، بهترین الگو رو برای ما داده، امام المتقین رو به ما داده، کاملا باز کرده، پذیرفتم، توکل تو. حالا اونی با چرا مزاره گفته میشه؟ چون فعل مزاره دلالت بر دوام و استمرار رو همیشگی داره. حالا که پذیرفتم باید همیشه پایبنده به این توکل باشم و همیشه در تمام صحنه‌های زندگی به خداوند رجوع کنم، نه یه جا باشم یه جا نباشم، یه روز باشم یه روز نباشم. لذا فعل مزاره به کار برد و الیه انیب. حالا میخواد اوجش بده خداوند. الله اکبر. دیگه اینجا انشاءالله فرداشه فاطر السماوات والارض جعل لکم من انفسکم ازواجن و من الانعام ازواجن یزرعکم فی لیس کمثلهی شای و هو السمیع البصیر. از نابترین آیات قرآنه که انشاءالله فردا شب خدمت عزیزان این آیه شریفه رو بازگو خواهیم کرد. ادامه بحث رو محضر مبارک دوستان. پروردگارا به عظمتت، به جلالتت، به اسماء حسنائت توفیق فهم و درک این آیات خودت رو به ما عنایت بفرما. پروردگارا ما را با حکم خودت، با سیره و سنت پیامبرت و با مکتب اطرت بیش از بیش آشنا بگردان. پروردگارا توفیق توکل و انابه رو در لحظه لحظه زندگی به همه ما عنایت بفرما. خب من یه جمله کوتاه هم بگم دلها رو این شبها، دیگه شبهای عجیب بود است برای امیرالمؤمنین، اما قبل از این شهادت چه شبهایی بود است برای صدیقه طاهره و امیرالمؤمنین و فرزندانش. فقط یه جمله بگم: وجتمع شیوخ اهل المدینه و اقبلوا الی امیرالمؤمنین علی علیه السلام فقالوا یا ابا الحسن ان فاطمه تبكي الليل والنهار فلا احد منا يتحنئ بالنوم في الليل ارا فراشنا ولا بالنهار لنا قرارون علا اشغالنا و مطالب معایشنا. چی ترجمه کنم برای شما؟ گروهی از این شیوخ و بزرگان مدینه اومدن پیش امیرالمؤمنین، گفتن آقا به فاطمه بگو اینقدر شب و روز گریه نکنه، تحمل حزن و اندوه فاطمه سلام الله علیها بعد از پدر، بعد از درب و دیوار، بعد از کوچه، بعد از فدک ندارن، ندارن. گفتن که بگو فاطمه یا روزها گریه کند یا شبها گریه کند، ما از خواب و خوراک افتادیم و بگو چنین باشد. فاقبل امیر المومنین حتی دخل علا فاطمه، مولا اومدن وارد منزل شدن محضر صدیقه طاهره و هی لا تفیق من البکا. خب میدونید اسلحه و سلاح البکا دیگه، اسلحه زهرای مرضیه برای اعتراضاتش از مهمترین سلاحاش اشکش بود دیگه، زهرای مرضیه. این اشک اشک اعتراض بود دیگه. فرمودن که وحی لا تفیق من البکا ولا ینفع فی النزاع فلما رأته سکنت. اومدن زهرای مرضیه آرام شدن چشمش. فقال لها یا بنت رسول الله، با ادب نفرمودن فاطمه، فرمودن دختر پیامبر، ان شيوخ المدينه يسالوني ان اسالك اما ان تبكي ان اباك ليلا اما نهارا. اینا اومدن چه میخواسته ای را دارن؟ چی جواب دادن زهرای مرضیه؟ فرمودن علی جان برو به اینها بگو خیالشون راحت باش. یا ابا الحسن ما اقل مکسی بینهم، بگو خیلی مهمونشون نیست، بگو به زودی میرم. ما اقل مکسی بینهم و ما اغرب مقیمی من بین ازهم فوالله لا اسکت لیلا ولا نهارا، اما به خدا قسم نه شب آرام میگیرم نه روز، حتی الحق به ابی، تا زمانی که به پدرم رسول خدا ملحق بشم. فقال لها علی، حضرت امیر المؤمنین فرمودن فاطمه جان هر کار دلت میخواد بکن، افعلی یا بنت رسول الله ما بدالک، اون چه وظیفته و میخوای عمل کن، اما ثم انه. بعد امیر المؤمنین کاری انجام دادن، اومدن انتهای بقیع یه سایبانی درست کردن خارج از شهر، انتهای قبرستان بقی، یه چوبی زدند و یه سایبانی درست کردند. زهرای مرضیه صبحا دست حسنین رو میگرفتن، روزها میرفتن زیر اون سایبان میشستن، عمدتا تا غروب بودن، غروب بر میگشتن، یا امیرالمومنین میرفتن بالاشون و بر میگردن. بعد اسم اون سایبان چی شد؟ بیت الاحزان. یعنی جایگاهی بود که دیگه زهرای مرضیه خارج از مردم مدینه می نشست و در فراق پدر صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوه.